چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطور؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیویی رادیو فردا همراه شما هستیم با این برنامه. چهارشنبه امروز 23 شهریور 1401، برو بریم. شمایی که هر وقت میخوای بری خرید دست و دلت میلرزه که چقدر باید پیاده شی، شمایی که میخوای با خانواده یه شب بری پیتزا بخوری قبلش باید این خشاب اسلحه کارتتو پر کنی که آبرود نره، جونم براتون بگه فعلا تا میتونید با ماشینتون دوردوراتونو بزنید که یه خبرهایی تو راهه، یعنی خبرهای بنزینی تو راهه. خودتون هم حالا لابد شنیدید دیگه، دوباره نیروهای ارازشه شروع کردن به مقایسه قیمت بنزین تو ایران و باقی جاهای دنیا و دوباره سپاه و سیما داره همجور را به را از قاچاق بنزین به خاطر ارزون بودنش در ایران گزارش میده که خب این حرفا دیگه هممون برای هممون آشناست، همیشه قبل از گرون کردن بنزین حرفا رو میزنن. به روال سابق هم علی الحساب یه قیمت 18000 تومانی انداختن وسط که مردم بگرخن، بعدش هم احتمالاً حالا مثلا بیان مثلا رو 10 تومن ببندنش، یه صلوات معظم لپسندم بفرستن بر پی کارش، وارد شدیم دیگه بابا این کاره ایم خودمون. البته حالا این که میگم فعلا دوراتونو بزنید به خاطر اینه که گرونی بنزین احتمالاً از اول سال آینده شروع میشه. چرا؟ الان گوش کنید، الان سولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور براتون توضیح میده.
از رسانه‌ها شایعه گرانی بنزین رو دارن.
این خبرنگاران
مشخصا بفرمایید که آیا بنایی برای گرانی بنزین تا پایان سال 1401 هست یا خیر؟
تحت هیچ شرایطی آقای رئیس جمهور اجازه افزایش نه اون که قیمت بنزین بلکه هیچ قیمتی رو نمیدن و بر افزایش قیمت نداره.
بعد دقت کردید خانم خبرنگار چی پرسید؟ پرسید تا پایان سال 1401 افزایش قیمت بنزین داریم یا نه؟ یعنی همین تایم 6 ماهه. ببین سوال تراز تو جمهوری اسلامی اینه، بعد یه جوری بپرسی مسئول مربوطه نخواد ریز و دقیق جواب بده، یعنی خودت قشنگ بذاری تو دهنش جواب و منظورم ها، جواب و قشنگ بذاری تو دهنش که برای همین این 6 ماه باقی مونده شما بگو. البته آقسولت هم خب جواب تراز در سطح جمهوری اسلامی دادا، نه تنها بنزین که مشبرام اجازه گرون شدن هیچی رو نمیده، هیچیا قیمت هم این موش ازش میترسن، سوراخ دنبال سوراخ موش میگردن تا یاد مشبرام میفتن. و اینجور رئیس جمهور با صلابت و با قدرتی ما داریم، ابراهیم زمان فقط فرقش با ابراهیم، اون یکی از ذات ابراهیم اینه که اون بنده خدا فقط پسرشو برد قربونی کنه، این یکی چاقوشو بسته پر شالش داره همه رو میبره ضربه بره دیگه. خدا به خیر کنه. شمایی که عادت دارین همیشه هر جا میشینین هی غور بزنین که ما از دنیا تو همه زمینه ها عقبیم و این حرفا، گوش کن گوش کن شما. بله با شما، همین الان که من خدمت شما هستم، ما در یک زمینه تولیدی بین 10 کشور اول دنیا هستیم. چه زمینه یا مهم نیست دیگه، خیلی فرق نمی کنه. من دارم میگم در یک زمینه تولیدی و تولیدم تولیده دیگه آقا، حالا باشه میگم دیگه، و تولید گازهای گلخانه‌ای یا همون دیوکسید کربن. آقا تبل شادانه رو بیار، خیلی وقت نکوبیدیم روش، اصلا خاک گرفته. بکوب بکوب
تبل شادانه،
بکوب
روز و مردانه، بکوب
پرچم پرچم آخ آخ
بر سر در خانه، بکوب
وای وای
تبل شادانه، بکوب.
چقدر این تبل شادانه مونده بود همینجوری گوشه افتاده بود گوشه استودیو، خاک گرفته بودا. بله ما در تولید گازهای گلخانه‌ای در کنار ابرقدرت‌های جهان یعنی چین و آمریکا و هند و ژاپن و اینا هستیم. من حالا میدونم همه این کشورها حالا صنایع عظیمی دارن و کل دنیا از محصولاتشون استفاده میکنن و برای همینم تولید گازهای گلخانه‌ایشون بالاست، اما وجه تمایز و اتفاقا نکته افتخارآمیز ما اینه که هیچ چیزی به درد بخوری تولید نمی‌کنیم و با این حال بازم بین 10 تا کشور اول در تولید گاز گلخانه‌ای هستیم. ببین اگه تولید می‌کردیم چی می‌شدیم؟ خب این دستاورد اگه ناشی از مدیریت انقلابی و جهادی مسئولین و نخبگان و اینا مانید، پس چیه؟ ها؟ چیه؟ البته خود منم هر چی فکر می‌کنم عقلم به جای قد نمیده که این گازها با این صنایع نصف نیمه ما اینا از کجا داره میاد بیرون؟ چیه؟ حالا یه احتمالش همین خودروهای ملی، افتخار ملی ایناست. یعنی مثلا شما پراید رو اینجوری نگاش نکن، اندازه یه تراکتور دیوکسید کربن میفرسته تو هوا، سرعت و شتاب و قدرت و اینا که نداره، اما ماشاءالله به اگزوزش. یعنی انقدر تکنولوژی های مورد استفاده ما انقلابیه، انقدر انقلابیه چه نگودی. البته شاید هم مشکل از خودمون باشه ها، خودمون دیگه الکی میگم، یعنی گردن خودروهای داخلی هم نندازیم، بالاخره 70 میلیون آدمه به خاطر گرونی گوشت و مرغ و دیگه غذاهای حال درسته حسابی به خوردن نخود و لوبیا و کلم و غذاهای نفاق رو آوردیم، بالاخره یه جا با خودش نشون بده دیگه. اینجوریه که با اقتدار خودمونو کشوندیم به صدر جدول در تولید گازهای گلخانه‌ای. حالا اسمش اینجوری میگم قشنگه دیگه، اسم قشنگی داره، همچی دهن پر کنه. نمیدونم والا اینو باید حالا یه تحقیقات مستقلی انجام بشه ببینیم این گازها از ته پراید و تیبا و سمن داره در میاد یا از ته خودمون دیگه، نمیدونم. هرچی هست فعلا ما رو برده نشونده کنار 10 کشور اول دنیا که خودش باعث غرور و افتخاره، و ما این موفقیت رو خدمت تمامی مسئولین عزیزمون تبریک عرض میکنیم و به کلیه جانداران غیر مسئول اهم از انسان و حیوان و ماهی و حشره و کل محیط زیستم تسلیت عرض میکنیم. شمایی که یاد فداکاری و از جان گذشتگی کادر درمان در دوران اوج کرونا و اون روزای ترسناک میفتی و هی به خودت میگی واقعا ماچ به کتوکول این عزیزان که تو اون ایام با اون ماسکای چند لایه و لباسای ایزوله تو بیمارستانا حاضر بودن و عزیزان مردم رو نجات میدادن، واقعا دمشون گرم و بشریت به نظرم حالا باید قدردان جامعه پزشکی باشه به خاطر اون روزا. البته گفتم بشریت، ولی خب همیشه حالا استثناء هم هست همه جا دیگه. الان گوش بدید، رئیس سازمان نظام پرستاری مملکت داره یکی از استثناها رو میگه. اینا
17000 نفر فداکاری کردن در کرونا، تمدید کردن. الان میبینیم بعضی دانشگاه‌ها و بعضی بیمارستان‌ها این عزیزان رو خونه نشین میکنن، تعداد 10000 نفری رفتن خونه نشین شدن.
ببم
عرض کردم تا 17000 نفر هم ممکنه ادامه پیدا کنه.
بله یعنی تا اون موقع که باید جونتون رو میذاشین کف دستتون، بیمارای کرونایی رو در شیفت‌های طاقت فرسا نجات میدادین، بهتون احتیاج داشتیم. الان که وضعیت تقریباً عادی شده میفرستیمتون برین خونه دیگه. من میگم شاید مسئولین منظورشون اینه که پرستارا، پزشکا اینا برن استراحت کنن، خستگیشون در بره. حالا دیگه حقوق و خرج زندگی و اینا هم که چرکی کف دست نباید عزیزان انقدر درگیر مادیات باشن دیگه. از اون ورم حالا خبر اومده برای اینکه خدای نکرده یه وقت جامعه پزشکی که خونه نشین هستن حواس مهاجرت نکنن، وثیقه خروج از کشور برای دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی به سالانه 150 میلیون تومان افزایش بده کرده. یعنی چی؟ یعنی میخوای بری؟ باشه برو، ولی باید پولشو بدی. چون مدیران بخش درمان میگن درخواست های این گروه برای رفتن از ایران اصلا دیگه به یک امر روزانه داره تبدیل میشه، بس که موندن تو ایران براشون جذاب شده. اینه که یعنی همین کشور همسایه جنوبی عمان چیه؟ اونجا رو هم پزشکامون ترجیح میدن به ای ایران، ای مرز سابقا پرگوهر. البته اینم بگم نباید همش سیاه و تیره دید دیگه. ما مملکتی داریم که یکی مثل حاج آقا جنتی با اون وضع و با اون ریخت آقا 17 تا شغل داره. حالا 4 تا دکتر و پرستارمون هم میرن خونه، حالا یا خونه نشین میشن بشن اصلا. البته فکر کنم با این وضع یه 10 15 تا از این عزیزان از اون 10000 نفر و 17000 نفری گویا 10 15 تاشون حداقل بشه برای پرستاری از حاجی جنتی مشغول به کار کرد. چون احتمالاً تو عکسای جدیدشون دیدین دیگه، ایشون راه رفتنشون اینجوری شده، یه دستش اساس، دست دیگه‌ش هم یکی از همراهان میگیره. بعد با این وجود هر لحظه بیم آن میره که با صورت بره تو دیوار. ولی با این وضع برای ایشون کار هست، ایشون به همه کاراش هم میرسه با دقت.
الله اکبر از این همه توان، الله اکبر از این همه قدرت. عجب اصلا من میشه ای.
جان منی از آن منی، جانان منی جانان، بیا لنگ تو هم، دلتنگ تو هم، در چنگ تو هم، دردان بیا. آی نفس دل تو رو حوص کرد از تو، چه بس نقاشی من، بوی تو را، ابروی تو را، گیسوی تو را، نقاشی من. تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد، بزنین سر و تون سر بازار برقصد، دیده و دست و دلم لحظه ی دیدار برقصد، بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد. تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد، بزنین سر و تون سر بازار برقصد، بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد.
بابا سلام علیکم ملینا خانم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبر؟
سلامتی، همه چی خوب بودی؟ فکر آره همه چی اوکی؟
بریم سراغ این جشنواره امی و جوایزش که دوشنبه شب اختتامیه.
بله بله، اولا بریم به نظرم سراغ باراک اوباما که جایزه امی رو برای بهترین راوی گرفت.
آره یه بله. مستند 5 قسمتی مال نتفلیکس به اسم Our Great National Parks، پارک‌های ملی بزرگ ما.
آره دیگه، ایشون بعد از ریاست جمهوری گویا حوصله‌اش سر رفته بوده، با میشل همسرش شرکت زدن به اسم هایر گراوند و از همون اول هم با نتفلیکس قرارداد همکاری بستن.
توپول.
آره. آره
اوباما دوبار هم قبلا جایزه گرمی رو برده برای نسخه‌های صوتی دو تا از کتاباش.
آره و دیگه همینجوری پیش بره به زودی میره توی لیست ایگوت دارها.
فوش دادی به اوباما الان. ایگوت چیه؟
نه ببین این چیزه. نه بابا ایگوت چه فوش نه. ببین به کسایی که جوایز امی همین
امی
گرمی
جی
اسکار
او مال
و تونی رو بگیرن میده. اینجوریه که تا الان هم فقط 17 نفر این جایزه رو تونستن بگیرن، یعنی توی این
لیستن. بله. پس حالا کار داره.
بله بله.
خب بریم سراغ بقیه برنده ها. اولا بریم سراغ تدلاسو. بله. که هم خود سریال هم بازیگرش یعنی جیسون سودیکیس برای بار دوم جایزه امی رو بردن.
بله این تدلاسو توی 20 تا رشته نامزد امی شد و خب واسه بهترین بازیگر مکمل نقش مرد و بهترین کارگردانی سریال کمدی هم جایزه امی رو گرفت.
تو ژانر سریال درام هم وراثت یا ساکسشن امی رو برد.
این سریال هم توی 25 تا رشته مختلف نامزد شده بود که کلا خب صدرنشین بودش. برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بخش سریال درام البته و بهترین نویسندگی هم امی رو برده.
باریکلا. من هنوز کامل ندیدم، برم پس بقیه‌اشو دیگه ببینم دیگه. بهترین بازیگر نقش زن کی بود؟
جین اسمارت برای سریال کمدی هکس.
آفرین.
آره.
و اما بریم بریم سراغ ادل که اولین جایزه امی خودشو برای مستند تلویزیونی ادل وان نایت اونلی برد.
آره، البته خودش توی مراسم نبودش، ولی به هر حال امینم هم برای اولین بار امی رو واسه اجرای زندهش توی سوپر بول بردش.
امینم هم نبود تو مراسم.
نه بوده، ببین دیگه میدونستن این دوتا جایزه رو میگیرن، گفتم ولش کن بذار به کار خودمون برسیم.
آره دیگه چی کاریه. خب حالا الان هم امینم و هم ادل امی دارن.
بله.
گرمی و اسکار هم دارن.
دارن.
اینا هم دیگه چی بود؟ ایگوت دار میشن.
ببینین ادل خب شاید بره تئاتر بازی کنه که این جایزه تونی رو بگیره آخری شد، چون تونی مال تئاتره، ولی بتونه مثلا ایگوتش و اینا رو تکمیل کنه، ولی امینم تئاتر من بعید میدونم.
حالا شاید هم بازی کرده
دیگه. حالا ولی به هر حال ببینین اینها هیچی از ارزش‌های جناب امینم کم نمی‌کنه، چه با تونی چه بی تونی.
واقعا معلومه که کم نمیکنه. اصلا دلم تنگ شد برای آقا امینم. بریم آقا امینم بشنویم. Lose yourself. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. خب با توجه به اینکه امسال هم حتی بدتر از سالهای قبل حماسه پیاده روی 40 در جریانه و تا این لحظه ده ها کشته و هزاران مصدوم هم داده و از خود ایران تا ناف کربلا رو زباله و کف خواب گرفته، میخواستیم از شما بپرسیم ببینیم راز استقبال از این مراسم که به مناسبت گذشتن 40 روز از 1400 و فلان و مین سالگرد شهادت امام سوم شیعیان برگزار میشه چیه؟ یعنی حکومت مقصره به نظر شما یا استقبال مردمیه که بیشتر مؤثره؟ شاید بعضیا بگن یه سری ها اصلا حسگر ساندیس و بوی گلاب و طعم جوراب و این چیزاشون ردخور نداره و مثل این موشک های پدافند زمین به هوا دنبال این چیزا میرن، حتی اگه تو سیاره مشتری باشه، عراق که دیگه سهله. بعضی دیگه شاید نظرشون این باشه که حکومت با همه مشکلاتی که تو مملکت هست بودجه خیلی میلیاردی خرج این ماجرا میکنه تا مثلا قدرت خودشو به بقیه نشون بده، بنابراین دادن کشته و زخمی توی یه همچین مراسمی اصلا براش مهم نیست، مسئله نیست و آبرو و احترام و آسایش زوار هم به هیچ جاش نیست. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راههای ارتباطی با ایستگاه فردا باهمون در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. الان هم اینستاگرام فرشید منافی برنامه ما رو داره زنده پخش میکنه. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه از 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. 2 روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین 2 روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی بلوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
بالاخره انتظار مسئولین به سر رسید و یه اربعین توپ شیطون بلای دیگه رسید که تو این بلبشوی عراق مردم و روونه کشور سابقا دشمن و فعلا دوست و برادر عراق کنند. باشد که چند تای نمای لانگ شات از راهپیمایی عظیم اربعین دستشون بیاد باهاش دل معظمله رو شاد کنن. راستی چرا معظمله یه بار تو این مراسم با شکوه شرکت نمیکنه؟ سوال دیگه. نمیدونم نکنه اهل شیطون بلا بازی نیست ها؟ یا نکنه میترسه پاشو از کشور بذاره بیرون قپونی بزنن بهش. حالا به ما چه کاری نداری. مهم اینه که همه کشور بسیج کردن که این راهپیمایی با شکوه و عظمت و اینا برگزار بشه. امسال هم که مشهد ابرام سنگ تمام گذاشت دست در جیب مبارک خودش که نه مملکت کرد، همه زائرا رو به یک وام 5 میلیون تومانی مهمون کرد.
با دستور آقای رئیس جمهور برای اینکه کمک بشه به هزینه های زوار اربعین امام حسین علیه السلام، بنا شد که شبکه بانکی کشور برای تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 5 میلیون تومان برای سرپرستان خانوارهایی که به صورت خانوادگی اگر سفر میکنند 5 میلیون تومان، اگر هم به صورت انفرادی هست 3 میلیون تومان قرض الحسنه به صورت بدون نیاز به حضور به شبکه بانکی کشور واریز خواهد شد.
باری کلا ببین، یعنی یکی مثلا یه وام میخواد بگیره باید یه سری کپی از سیتی اسکن کل اندامهای درونیش هم ببره، برای این وامه یعنی حتی نیاز نیست به بانک مراجعه کنه، صاف میره تو حسابش باقلوا. خب ببین با این کارا و با اون حجم از تبلیغات که برید عراق اونجا همه چیز مفت و مجانی در اختیارتون و فلان، حجم زیادی از مردم روونه مرز ایران و عراق شدن. خب نتیجه چی شد؟
علت برگشت هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس سینما مال عتبات ما چیه؟ پیرمرده.
اون پیرمرد
گفت دروغ و مردم گفت.
بیا.
چه اتفاقی افتاد؟ اونجا نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است. مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود. هیچی نیست. مردم هیچ. تو آشغالا خوابیدن. یعنی واقعا ایرانی اینقدر ذلیل شده که باید بیاد تو آشغالا علاقه
بخواد.
یه نفر
ماشین بود، نه ماشین بود
اندازه
نبود ولی سوار نمی‌کرد. یه اتوبوس میگفت نفر یک میلیون تومان تا کربلا، 750 تا نجف.
بیا
بعد مردم از کجا بیارم بدن؟ چه تبلیغاتی که تو تلویزیون ایران داره میکنه کجاست؟
بله اون پیرمرده مال عتبات هرچی گفت دروغ عذاب در اومد. حالا این بنده خدا رفته دیده اوضاع خیته، سری برگشته. اونایی که رفته بودن یه ویدیوهایی از حضور معنویشون توی عراق در اومد که نمیدونم حتما دیده با دیده باشید دیگه، شبیه فیلم‌های آخرالزمانی بود. آقا یه عده وسط آشغالا رو زمین خوابیده بودن، یه عده تو تریلی بار زده شده بودن، یه عده به وسیله لودر جمع‌آوری شده بودن، احتمالاً لودره میرفت بریزدشون تو کمپرسی اونجا به اربعین توپ شیطون بلاشون برسن. البته اربعین امسال به همین تصاویر خط نشد و به قول حاجی اندل‌مؤمنین در راستای کل یومن اربعین کل ناس لهلهون، اینجور خبرهایی هم از رئیس اورژانس کشور داشتیم.
اما مشکل اصلی که الان زائرین عزیز دارن بحث گرمازدگی است. در روز گذشته خیلی شدید بود، امروز دازه داره شروع میشه. یعنی ما که ساعت 2 بعد از ظهر هستیم میبینیم که مراجعات به اورژانس برای گرمازدگی افزایش پیدا کرده. تا این لحظه نزدیک به 6554 نفر دچار گرمازدگی شدن که به مراکز درمانی صحرایی نزدیک به مرزها و مراکز بیمارستانی مراجعه کردن.
بله اینجوری ظاهرا اونی که حاجی اندل‌مؤمنین میگه کل یوم اربعین کل ناس لهلهون بود، البته لهله داشتم میزد. خب البته میدونید که همونجوری که میدونید همه مشکلات داخل کشور مربوط به کمکاری دولت‌های قبله، یعنی مشکلات زائرای اربعین تو عراق هم مربوط به دولت عراقه. خدا رو شکر مدیریت جهادی مشبرام و رفقا هیچ مشکلی نداره و همه چی داره این ساعت کار میکنه. فقط یه مشکل کوچولو تو خرمشهر پیش اومد، اونم این بود که یه بخشی از پل جهان‌آرا به خاطر ازدحام ماشینا آسیب دید که اونم شهردار خرمشهر به سبک آقاشون مشبرام بازدید میدانی کرد.
آقای کوتیان یه لحظه، آقای کوتیان
آقا من کار دارم، زبط کار دارم.
خب مشکل باید پاسخگو باشیم.
چون پاسخگو عملی هستیم ما، عملا پاسخگو.
کی حل میشه مشکل؟ خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنی شهردار خرمشهر حالا کاملا اصلا حاضر به پاسخگویی نشد در این وضعیت.
نه خیر برادر من، ایشون عملی هن. یعنی شفاهن پاسخگو نیستن، فقط عملی، فقط عملا گفت دیگه پاسخگو هستن. عملا از پل جهان‌آرا یه اتوبان مستقیم زد تا پل سرات. اونایی هم که به زیارت اربعین نمیرسن صاف برن اون دنیا تو مراسم اربعین با حضور خود امام حسین شرکت کنن دیگه. البته این امکان برای اونایی که از مرز رد شدن و تو عراق هستن هم فراهمه. طبق خبرهایی که میرسه تا حالا 4 نفر بر اثر واژگونی ون فوت کردن، 11 نفر بر اثر برخورد با یه تانکر حمله سوخت فوت کردن. حالا این خبرات مثلا تا قبل این برنامه است دیگه، حالا شاید ادامه داره. البته اینم بگم اینا خبرهایی که رسانه‌های معاند گزارش میدن ها. و یعنی یه خبرگزاری راست و حسینی مثل فارس تیتر میزنه میزبانی کربلا بالاتر از پاریس و لندن و روم. بل تو کربلای خبرگزاری فارس همه چی داره طبق برنامه پیش میره. حالا اینا به کنار، اجازه بدین بریم خدمت استاد رائفی پور، چون ایشون امسال یه توصیه های عجیب غریبی هم برای خانوم های زائر داشتن.
خانوم های محترمی که تو این سفر حاضر هستن
با شما هست،
مراد بفرمان، چون مراد. تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان یه حتی یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون.
خب
فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنید، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشور ما خوب نیست، مراعات بشه.
آقا همه جای دنیا ضد آفتاب هست، مردم هم استفاده میکنن دیگه، اسمش ضد آفتابه. سفر به قبایل ناشناخته شاخ آفریقا که نمیخوان برن، یا مثلا نکنه میخوای، من نمیدونم، خانمایی که میرن اونجا رو میخوای قشنگ کباب شده برسونی به مقصد. آخه
حتما پوشششون جوری باشه که متناسب باشه دیگه، با این مسیر مقدس باشه.
این مهمه،
دقت بکنی، تاکید میکنم یکی از برنامه‌های دشمن جنسی کردن مسیر، اینو باید عنایت ویژه داشته باشن.
شیطون بلا کردن.
خب امسال برابر میشه هوا بالای 40 درجه بره، خب ما تو تابستون هستیم، این گرمای هوا شاید اذیت بکنه، برای همین پوشش هم در واقع پوشش کامل داشتن کار سختی هم هستش.
پوشش کامل. پس اون ماجرای چیز آفتاب و اینا، اون که گفتم کباب، برنامه کباب نیست، برنامه بخار پس کردنه. حل استاد دیگه، حل. خب میفرمودی دیگه،
به هیچ وجه من الوجه از مسیرهای غیر معروف نرن، طریق العلماء رو نرن، همین جاده معروف نجف کربلا رو برن، تأکید میکنم. خب
تأکید دارم،
عرض کردم فرقه های اونجا هستن، مثل فرقه سرخی، مثل همسازان مجاهدین، اینا خوب. برنامه ریزی دارن برای اینکه بتونن اتفاقات رو رقم بزنن، خدای نکرده عجب. و خدای اتفاق بعدی نیفته دیگه.
عجب.
منزل شخصی به هیچ وجه نرن.
آخ.
حتما توی موکب هایی که عمومیه، بزرگ، جا برای همه هست، شرکت بزرگ. بکنن. شاید بعضی از خانوما فکر کنن 3-4 نفر خانوما با هم میتونن برن حاضر بشن، با مطلقا این کار نکنن. اگر مردی باهاشون نیست، محارمشون همراهشون نیست، به هیچ وجه توصیه نمیکنیم کار انجام بدن.
استاد آقا شما که رفیق رفقاتون این همه سال دارین همه تبلیغ راهپیمایی اربعین دارین میکنین، این همه از مهمون نوازی عراقی ها همه چی هست، بیاین فقط شما. با الان این حرفا یعنی چی؟ خب اینجوری که داری تو لفافه میگی یعنی برای خانوما خیلی جای خطرناکیه که
به هیچ وجه منزل شخصی نرن، موکب های کوچیک نرن. این موکب هایی که اعلام میشه، خب اینا موکب هایی که از این نظر کشور خودمونه و ما اطمینان داریم
بیا.
ازش خب خیالمون در واقع راحته.
آها و اون جریان اربعین توپ شیطون بلا که سید بشیر میگفت اینه، عراقی و ایرانی نداره، همه دنبال شیطون بلا بازیان. خود استادم یه جوری حرف میزنه انگار مثلا سالهای قبل همه راه ها رو رفته، کلی زخم و زیل هم برداشته، میدونه کجا میزنن، کجا میبرن، کجا میبرن. اینه که نگران خانوم هاست دیگه. عجب عجب. والا چی بگم، چیزی میمونه که بگم؟ ما که ظاهر نیستیم. بریم یه ترانه ای گوش کنیم برگردیم دیگه. ما که ظاهر نیستیم واقعا، گفتیم همه گفتنی ها.
شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، مرزی کربلا رفته. شنیدی یا نه میگمت، جانم میگمت، بابا میگمت، قبله دعا رفته. وای وای کربلای مرزی، زیارتت قبول، خوشگلی داشتی تو هم مثل بطول. بیا زن شیدا بشو، مرزیه مرزیه، باله و رسوا بشو، مرزیه مرزیه.
قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در مراسم اربعین، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه زیارتی مرارتی عمق پروران استراتژیک با افتخار تقدیم می کند. اگر به ایستادن در صفحه طولانی و در گرما علاقه دارید، اگر دلتان هوس فوش خوردن به زبان عربی کرده است،
یتدل خرون علیکم واقعا خلاص،
اگر طاقت روزی 50 کیلومتر پیاده روی زیر آفتاب را دارید،
ما ماشین نداریم چی دیگه، ماشین نداریم، ما انزیری گفتیم که اخیالان انزیری پیاده بریم،
اگر به گرسنگی و تشنگی مقاوم هستید و نبودن سرویس بهداشتی آزارتان نمیدهد،
داره میریزه،
و اگر به افزایش عمق استراتژیک نظام علاقه‌مندید و میخواهید بعد از تحولات اخیر در عراق به ملت این سرزمین ثابت کنید که کت تن چه کسی است،
آفرین،
همین امروز ساوکا کوله پشتی خود را برداشته و به مرز مهران بروید و از آنجا برای شرکت در مراسم اربعین به سمت کربلای معلا سرازیر شوید. مؤسسه زیارتی مرارتی عمق پروران استراتژیک ثواب اخروی و زجر دنیوی شما را تضمین نموده و به پاس این همه تحقیر و از خودگذشتگی نفری 3 تا 5 میلیون تومان وام برای زوار در نظر گرفته است.
خدایا
شایان ذکر است که وسیله ایاب و زهاب شامل گاری، فرغون، کانتینر و پیل مکانیکی برای نقل و انتقال زائرین در برخی از نقاط مسیر مهیاست. همچنین زائرین عزیز در طول مسیر اگر خوششانس باشند با شربت‌ها و خوراک‌های 100% غیر بهداشتی پذیرایی خواهند شد. مؤسسه زیارتی مرارتی عمق پروران استراتژیک.
ایرانی که برای اربعین رفته بودن حفظ نشد.
بنت الهدا، حرمت نظام مهمه که حفظ شد. امسال نشون دادیم عمق استراتژیک نظام چقدر عمیقه.
خب یعنی نمیشد با این همه استراتژیکمون اونجا یه آب و غذایی به اینا برسونن که خب اینا اینجوری تحقیر نشن جلو عراقی ها.
اشتباه نکن بنت الهدا، گرسنگی و تشنگی و حتی تحقیر شدن در راه اربعین برای ظاهر امام حسین باقیات سالاته.
خب حتما همینجوره، حتما. اما آخی دستشویی و جای خواب درستی هم براشون فراهم نکرده بودم. آقا یاسر، تو یه فیلمی دیدم که زوار زن و مرد همینجوری محرم و نامحرم حاتی آشغالا کنار هم خوابیده بودن.
دیگه استادیوم که نیست بنتی، تفکیک جنسیتی کنیم که اربعینه. حالا یه عده اون وسط کارهای شیطون بلایی هم کرده باشن اشکالی نداره.
درست میگی آقا یاسر، اصلا ما در جایگاهی نیستیم زوار اربعین رو قضاوت کنیم.
همینه مهم. الحمدلله عمق استراتژیک نظامه که حفظ شد. گرسنگی و تشنگی و نداشتن جای خواب اهمیتی نداره اصلا.
آقا یاسر، میگم کاش قسمت شده بود ما میرفتیم.
دیگه نمیشد بنتی، سجاد و ساجده از کلاسای استخر و زبان خودشون عقب میافتادن. مخصوصا زبان برای آقا سجاد خیلی مهمه.
الهی قربون آقا سجادم برم، ایشالله چند وقت دیگه باید سفیر دانش بنیان انقلاب بشه در قرد.
ایشالله بعدش هم ما بریم، خدای نکرده اونجا ناامنی هست بنتی اتفاقی برامون بیفته سید علی اینجا تنها میمانه.
راست میگی آقا راسته، ما اربعین نمیریم رهبر تنها بمانه.
احسن، ما اربعین نمیریم رهبر تنها بمانه.
زائرامون بیابانون هم بیاده هم با فرخون،
زائرامون بیابانون هم بیاده هم با فرخون، زائرامون میمیرن کربلا رو پس میگیرن، زائرامون میمیرن.
من ریسکه
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
باور کن تو شهر یه ساقی از هیچ نوعی پیدا نمیشه. موندیم آخر هفته رو چیکار بکنیم؟ به هر کدومشون زنگ میزنیم، میر رو پیغامگیر، التماس دعا کربلایی، التماس دعا تو مرز داریم برمیگردیم، دلاتونو بدیم به ما، ما چیکار کنیم فرشید؟ توی را بذار جلومون عزیز، چیکار کنیم؟ هر چی بوده همه رفتن، همه از هر نوع جنسی ممنون.
آقا بالاخره دیگه حتما مشتری، خب اونور زیادتره دیگه، مشتری هست دیگه، فکر کن چند میلیون آدم هم بالاخره اینا مصرف کنندن بینشون هست، حالا آبکی، سیخکی، تلخکی، سنتی، صنعتی، هر چی دیگه. نمیشه زوار امام حسین خمار گذاشت که مهمن. شما هم سال دیگه مثلا پاشو برو اونور، تخفیف هم میدن دیگه، هم ثواب میکنی، هم جنست به موقع میرسه دستت. آقای ساقی هر جا هستی التماس تو. خب دیگه الان حالا دیگه باید بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
هانا جان سلام.
سلام.
خیلی داری خودتو کنترل میکنی، نخندی.
نه
ببخشید دفعه بحث ساقی شد اومدیم تو ایسکا بین الملل، هیچ ارتباطی نداشت، همچی شانسی اتفاقی حادثه بود، یعنی هیچ ربطی هم نه.
من چشم پوشی میکنم
چون حتی میخوایم راجع به ملکه هم صحبت کنیم، یعنی به اونم حتی ربطی نداره ساقی. شاید به خاطر اون آهنگ ساقی ساقی هایده که میخوند،
خانم
هایده بله، ساقی ساقی موقع اونم ربطی نداره.
ساقی هم نمیگفت.
نمیگو؟
نه.
چی میگو؟
یه چیزای
دیگه میگو. حالا باشه، میخوای الان فعلا بذاریم کنار این بحث ساقی پروری رو. هفته گذشته ملکه انگلیس درگذشت و کلی حاشیه داشت، کلی واکنش داشت، کلی اتفاق افتاد و کلن رسانه ها چه داخلی چه خارجی، البته داخلی ایران منظورم نیست، داخلی منظورم به
داخلی ایران هم البته کم نگذاشتن، ولی خب
آره به شکل دیگه ای البته بله. سراغش رفتن. یه خورده راجع به خود ملکه و اصلا تأثیر این آدم در بریتانیا برامون بگو.
آره جالبه، هفته پیش ما اینجا درباره این صحبت کردیم که خانم لیز تراس نخست وزیر جدید رفت،
آره آره،
ملکه رو دید و 48 ساعت بعد خبر مرگ ملکه بریتانیا منتشر شد.
اتفاقا اون عکسی هم که تو اون مراسم گرفته بود آخرین عکسش بود.
آره خیلی اون خودش خیلی داستان بود که مثلا راجع به این صحبت میکردن که حتی تا لحظه آخر، یعنی چون حال ندار بود، مشخص بود که وضعیت جسمانی و فیزیکی خوبی نداره، ولی به هر حال به لندن نیامد و نخست وزیر بریتانیا رفت به اسکاتلند و به عنوان نخست وزیر به طور رسمی کارش آغاز کرد. ملکه بریتانیا نمیدونم واقعا، شاید
نمیدونم کجا شروع کنیم.
خیلی کار سختیه، ولی
میخوای از الماس روی تاجش شروع کنیم.
حالا با الماس روی تاجش خیلی کاری ندارم، ولی میدونی مسئله ملکه بریتانیا هستش که در طول مثلا روزهای اول خیلی خیلی راجبه
چرا واقعا
خودش صحبت شد، خیلی آره. بعد راجبه
بعدن
چرا
رو میپرسم ازه
کدوم آره. چرا
اینکه چرا باید انقدر چیزای انقدر الماسای گرون قیمت روی تاج پادشاهی و اینا، اصلا چرا پادشاهی چرا پادشاهی. به کدامین گناه؟ خب
ببین جالبه، مطمئنن بسیاری امروز این سوال تو رو میپرسن به خاطر اینکه اصلا این جایگاه مثلا یک خاندان سلطنتی چرا این هزینه باید بشه برای وجودشون، و حالا مثلا امروز مراسمی که یک هفته هم طول میکشه تا دوشنبه هفته آینده که مراسم پایان مراسم خاکسپاری باشه،
سگهای خانواده سلطنتی اصلا خیلی مهم شده بود.
آره دیگه اونم آره. به دلیل علاقه شخصی ملکه الیزابت دوم. اما خود ملکه الیزابت واقعا نگاه ها بهش متفاوته، و فارغ از اینکه کسی موافق یک دستگاه سلطنتی باشه، حالا یا به شکل سلطنت به شکل مشروطه به اون شکلی که در بریتانیا بود، نفوذی در سیاست نداشته باشه اما به عنوان جایگاه وجود داشته باشه، به هر حال
الیزابت دوم یک نماد بود برای بریتانیای 7 دهه گذشته.
70 سال؟
بیش از 70 سال او ملکه سلطنت بود. آره. و میدونیم
نداشتیم همچین چیزی فکر کنم در تاریخ
نه در تاریخ معاصر با این جایگاه، با این مثلا به هر حال به دلیل جایگاه بریتانیا، به دلیل اینکه حالا افول اون امپراتوری رو ما در طول این 70 سال هم دیدیم، اتفاقهایی که افتاد، کشورهایی که به هر حال مستقل شدن، اونهایی که در کشورهای مشترک المعارف تصمیم گرفتن که همچنان ملکه رو به عنوان ملکه خودشون بشناسن، اما به هر حال این واقعا یک جایگاه نمادین و تشریفاتی بوده، همیشه عکس او بود، سفرها میشد می آمدن و می رفتن، اما جایگاه نمادین داشت. اما در این حال به دلیل اینکه بریتانیا واقعا فراز و نشیب‌های بسیار زیادی رو توی این 7 دهه شاهد بود و این جایگاه ثابت موند، این شخص ثابت موند، تبدیل شد به اون نماده و این نمادی که بریتانیا رو در کنار ملکه، عکس ملکه و اسم ملکه می‌دیدن. و من برام خیلی جالب بود که حتی خود واژه ملکه The Queen تبدیل شده بود به اسم خاص، یعنی وقتی که تو راجع به ملکه میگفتی همه ملکه الیزابت دوم یادشون میومد، در هر زبونی اگه بخوای صحبت بکنی اسمش رو نمیگفتن،
The Queen بوده در آره. همه زبان ها
آره. و خب ولی خب گمان زنی در تمام این دهه ها درباره او، درباره اینکه چه مقدار نفوذ داره، در دیدارهای خصوصیش با نخست وزیرهای متعدد بریتانیا که رفتن اومدن از چرچیل تا امروز لیستراس، چه گفت، چه رهنمودهایی داشت، چقدر نفوذ داشت، نظرش چقدر تأثیر داشت روی سیاست بریتانیا، این رو ما هیچ وقت نمیدونیم، به خاطر اینکه ملکه هیچ وقت حتی مصاحبه هم نداده بود و یه کسی بود که همیشه بود، اما ما نمیدونیم که دقیقا مثلا درباره مسائل بسیار مهم، همین خروج مثلا بریتانیا از اتحادیه اروپا چی فکر میکرد، یا درباره نخست وزیرای مختلف
هیچ نمیداد،
به صورت عمومی هیچ وقت راجبش صحبت نشد، هیچ وقت مصاحبه نکرد و از همین جهت همیشه یک حدس و گمان و حتی مخلوطی با تئوری توطئه و اینها همیشه درباره ملکه الیزابت بود، حتی درباره خانواده
خودش. یک سریالی هم هست The Queen روی نتفلیکس که جدیدا
The Crown
که خیلی هم بازدیدش این روزها بالا رفته.
خیلی آره. ببین مثلا بازدید اون که بالا رفته چی، الان من داشتم نگاه میکردم که یک وبسایتی هست که روش میتونی حرکت هواپیماها رو ببینی به اسم Flight بله. Radar 24
بله.
5 میلیون نفر داشتن نگاه میکردن که این چجوری تابوت داشته به لندن میومده. 5 میلیون نفر دیروز داشتن این رو نگاه میکردن.
چقدر آدم بیکار داریم.
چه برسته به سریال. ولی همین مثلا چیزهای مثل
سریال، خب آخه سریال کاملا راجب اتفاقات درون دربار و اصلا خیلی وارد مسائل خانوادگی و اینا میشه. خب جالبه، یعنی خیلی درام جالبی.
یکی از مهمترین چیزهایی که خیلی جالبه، به خاطر اینکه ملکه الیزابت شاید برای من شخصا اون بخشی از شخصیتش جالب باشه که نه تنها خودش رو فدای تاج میکنه به دلیل اینکه بسیار در جوانی وارد این سمت میشه و حتی نمیخواسته و ناراحت بوده از اینکه باید بیاد جایگزین پدرش بشه و تاج و تخت و دستش بگیره و این سمت رو داشته باشه برای 7 دهه بعد، نه تنها خودش رو فدای تاج میکنه، چیزی که در سریال هم خیلی دقیق میبینی، بلکه فرزند خودش رو از جهت اینکه باید بیاد و شاهزاده باشه و نقش جانشینی او رو داشته باشه که اون هم 6 دهه طول کشید
در 73 سالگی
آره که بخواد پادشاه بشه، یا حتی رابطهش با خواهرش رو، یا رابطهش با همسرش رو، یعنی همه چیز رو در خدمت تاج میدیده، خودش و خانوادش رو، و از این جهت هم مورد احترامه و از این جهت مورد انتقاده. درسته. که تا چه حد برای تاجی که یک موضوع مشروطه است، شاید امروز من و تو در قرن 21 درباره تاج و تخت نظر متفاوتی داشته دقیقا. باشیم در به نسبت اون زمانی که او ملکه شده.
راجب چارلز هم خیلی انتقادها زیاد، ویدیوهای زیادی هم اومده بیرون از
آره، از جمله دیروز که
بی اعصابی هاشو از اینکه خیلی کارا رو به خدمتکاراش میگن انجام آره. بدن، حتی کارهای خیلی کوچیک
دیروز ویدیوهایی اومده بود در ایرلند شمالی دیگه خیلی سر و صدا کرده بود دیگه، همه از گاردین و سی بی اس همه جا ویدیو رو برداشته بودن و کار کرده بودن به دلیل اینکه میخواد با این خودنویسه این مثلا دفتر یادبود رو امضا بکنه، تاریخ یادش نمیاد،
جوهر خودکارش
بعد جوهر خودکار دیگه زده بود به انگشتاش رو بعد دیگه شروع کرد
همینجوری فوش میداد
زمین و آسمون رو اینا رو دیگه خیلی عصبانی بود که خسته شده بود. اما خب اینجوری هم به داستان نگاه میشه که چارلز سوم که حالا پادشاه بریتانیاست، اولا که خیلی روزهای سخت و فشرده‌ای رو داره پشت سر میذاره، 70 و چند سالشه، به هر حال سخته یک دفعه با این که حتی اگر تو 6 دهه هم قرار بوده آماده بشی برای همچین روزی، در هر حال فشار کاری هست و همه این داستان ها. اما خود چارلز هم راجبش صحبت هست، اینکه آیا او کسی خواهد بود که مانند مادرش اونجوری که ادعا میکنه قراره که سلطنت رو با ثبات و مثل مادرش ادامه بده، یا اینکه به دلیل شخصیت متفاوتش احتمالاً ما شاهد تغییراتی در شکل و شمایل این سلطنت خواهیم بود یا نه.
ممنونم ازت آنا کاویانی، رو میتونید در توییتر با همین شناس دنبال کنید.
چشات ساحل آرامشه، یه دریا رو سمت خودش میکشه، چه برسه به منی که دل خوشه که قلبشو به تو داده، یه شهر رو دنبال خودت میکشونی، تو از حرص من با همه مهربونی، آخه من چجوری حسودی نشه مگه طاقتم زیاده. دلبر دلبر تو که دل میبری از آدمای این شهر، منو میندازی تو این جنگ نابرابر، حالا میبینی تهش چجوری به دستت میارم آخر. دلبر دلبر تو که دل میبری از آدمای این شهر، منو میندازی تو این جنگ نابرابر، حالا میبینی تهش چجوری به دستت میارم آخر.
خب دوستان، برای فرار از دست این آخوندا دو تا راه وجود داره. اولیش اینه که طرف چمدونو میبنده کلا مهاجرت میکنه یه جای دیگه دنیا. حالا یه دم اصلا امکان و شرایط مهاجرت ندارن، وقتی کارت به استخونشون میرسه چمدونو میبندن میرن مثلا یه جای وسط جنگل یا بالای کوه، خلاصه این روستاهای دور افتاده که اساسا خب آخوندا علاقی هم ندارن بیان اونجا. حالا چهار تا گاو و گوسفند و مرغ و خروس هم میگیرن که این باقی مونده ای عمرشون رو به دور از نمایندگان خدا بر روی زمین در آرامش باشن. اما خدمت این دسته دوم آرزم که اون ممر رو لولو برد. یعنی چی؟ یعنی چند وقت پیش یکی از اساتید حوزه علمیه در مشهد فرمودن که طلبه‌ها باید برای نجات دین به مناطق خالی از روحانی بروند. بفرما. ایشون گفتن که مردم و نسل جوان در خطر انحراف قرار دارند و روحانیون باید هم بکشن هجرت کنن به روستاها. به این با این کلام نگفتن، من یه خود بیانم چیزیه، ولی به هر حال و گفتن بعد برن اونجایی که مناطقی که آخوند نیست دیگه. بله اینه که اگه رفتی بالای کوه کلبه ساختی برای خودت، فکر نکن زرنگی. همین روزا صبح همراه با صدای دلنشین گاوا گوسفندا، صدای دلنشین روحانیت هم خواهی شنید که میگه یا الله و میاد بالا تا شما رو از انحراف نجات بده. البته ما واقعا نمیدونیم حالا روحانیون عزیز ما چقدر احساس وظیفه کنن، چون درسته تو کوه و بیابون و روستاهای دور افتاده آخوند نیست، اما خب مثلا توی لندن و نیویورک و تورنتو و دیگه شهرهای مثل پاتایا و لاس وگاس هم روحانیت شیعه خیلی حضور پررنگی نداره دیگه. بالاخره کلی ایرانی هم اونجاها هست، نیاز به هدایت داره. طلبه های جوان از الان یعنی دل تو دلشون نیست که برای نجات دین اعزام بشن به این مناطق. این دیگه تنها بارقه امیدواریه که عزیزان بتونن همچنان در همون دل طبیعت و تون کلبه و جنگل و اینا زندگی کنن و مورد هدایت به عنف روحانیت قرار نگیرن یه وقت. یعنی با شناختی که ما از روحانیت داریم قطعا در برابر اعزام به روستاها انقلت اینچنینی میارن و به قول خودشون هم فل اهم میکنن و چمدونا رو برای هدایت ایرانیان خارج از کشور میبندن دیگه. ایشالله حالا خب اونورا رو که هدایت کردن چشم و دلشون سیر شد دیگه، حالا شاید برگردن اون وقت بیان سراغ روستاها و جنگلها و مناطق دور افتاده و نوک کوه و کلبه و اینا، جایی که ملت مثلا گاهی یه سقف بالا سرشون ندارن، اما عزیزان معتقدن که باید حتما آخوند بالا سرشون باشه که گمراه نشن. حالا کیلومترها دور از شهر و امکانات زندگی یه چادرنشین یا نمیدونم روستانشین قراره چطوری گمراه بشه بره دنبال فسق و فجور، جوابشو احتمالاً فقط خود آخوندا میدونن، ما که نمیدونیم.
اجالت نمی کشی؟ اربعین بعد من و تو نشستیم اینجا؟
کجا باید بشینیم؟ میخوای بریم تو حیاط؟
نه من میخوام برم عراق. آقای دکتر به خاطر امام حسین هم که شده باید اجازه بده ما بریم.
ناصر وقتی ما دیوونه ایم و یاد دفته؟
نه خیلی آدم نرفته، اتفاقا همین دیوونه بودنمون اینجاست که به درد میخوره.
به چه دردی؟
امسال گفتن عراق ناامنیه، شرایط بده، خطرناکه، ایرانی ها را نیفتن بیان عراق. اینا هم گفتن خیالی نیست، مردم ایران دیوونه حسین هم.
ولی ما که دیوونه حسین نیستیم، دیوونه معمولی.
باشه، حالا لب مرز که تست نمیگیرن کی چجور دیوونه ایه. ما هم قاطی دیوونه های حسین میتونستیم بریم.
ولی میگن نه آب بوده، نه غذای درست حسابی دادن، نه جای خواب داشتن ملت، حتی توالت هم نداشتن مردم.
دیگه کربلاست دیگه، پاتایا که نیست. خواستن مردم قشنگ درک کنن کربلا چجوری بوده، حسابی فاز بگیرن.
من اصلا طاقت این چیزا ندارم. از اونام که اگه اون موقع بودم تا امام حسین چراغ رو خاموش میام گو هرکی نمیخواد به جنگ بره، سعی میپیچونم حدودو میرفتم.
شای سست انصر
بابا، من دیوونم، بیمارم، معاف از دست به هم شمشیر به من بده، هرکی بیاد نزدیکم تا دسته فرو میکنم توش. دیگه نگاه نمی کنم دوسته یا دشمن که.
بارو الکی بهونه نیار. حالا که اینجور شد من خودم تنهایی میرم اربعین.
پشیمون میشی یا تشنگی و گشنگیش یه طرف، بعد تازه عراقی هم اونجا به این متلک میدازن.
کی متلک انداخته؟
ندیدی فیلماشو؟ تا یه ایرانی رد میشه تیکه میدازن بهش. من خیلی هم بد برخورد میکنم بارو.
شاید اگه حجابشون رو رعایت میکردن کار به اینجا نمیکشید.
نه بابا، از ما بعدشون میاد. میگه ایرانی ها عراقو کردن پاتوق خودشون.
چه پاتوقی؟ پاتوق ایرانی ها که پاتایا و آنتالیا سال سالی دو روزم میرن کربلا.
من که میگم آدم تو مملکت خودش برای زیارت بره امامزاده قلقلی بهتر تا بره کربلا اونجا خار و خفیف شه.
کاش یه کاری میشد که مثلا چند تا امامزاده بدیم به عراق، امام حسین رو بگیریم.
قبول نمی کنن، امام خیلی مقامش بالاتر از امامزاده.
خب امام رضا چی؟ امام رضا رو بدیم، یه 40-50 تا امامزاده هم اشانتیون روش، امام حسین رو بگیریم، معامله خوبیه.
نه بازم قبول نمی کنن، امام رضا واسه ما امام رضاست، واسه اونها چی تو مایه های امام نقیه.
امام با امام مایی فرق داره؟
آره دیگه، تو مثلا امام علی رو به امام نقی یا اون یکی امام تقی یکی میدونی؟
نه راست میگی. نه ولش کن این حرفا، من ساکم و بستم دارم میرم دیگه. تو هم بمون همین جا، هی امام ها رو سبک سنگین کن.
باشه باید خوش بگذر، اتاق برق میبینم.
من به خاطر امام حسین اتاق برقم میرم. خدا حافظ.
نه بازیاره با جدی جدی رفت قاعده اینو با ساک جلوی در ببینه صاف اتاق برق و من برم جلوشو بگیرم تو نرسیده جلو نگه بای. این چند وقته ای قرصاشو نمیخواه اینجوری شد. بیا اینجا ببینم، بیا الان به دکتر میگم و وایسا. الو بیا اینجا صاف کن کارتم، یه سال دیگه با هم میریم. پشیمون میشی ایدل، بیرون میشی ایدل،
بیرون بشی ایدل، الهی خون بشی ایدل، از دست تو فریاد پریشون بشی ایدل، به دنبال خودت من رو به هر سوی کشوندی، عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی. بیرون بشی ایده، الهی خون بشی ایده، از